من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه‌های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جز او معبودی شایسته پرستش نیست. خدای علی، پروردگار عدالت و انسانیت، و درود بر پیامبر رحمت و بر وصی ارجمندش. دوستان علوی سلام. این هفته نیز کتاب انسانساز نهج البلاغه را روبروی دیدگان جسم و جانمان گشوده ایم تا برگ دیگری از منشور امیر را ورق بزنیم و از مکتب مولای من حضرت علی علیه السلام درس اخلاق و عبودیت بگیریم. موضوع برنامه امروز منشور امیر نامه 48 نهج البلاغه است. نامه ای که امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان نگاشتند و نکاتی را به او گوشزد فرمودند. در این قسمت از برنامه، نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی را در شرح این نامه می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. نامه 48 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان مطرح می کنیم که مخاطب این نامه معاویه است. و من کتاب له علیه السلام الى معاویه، و ان البغی و الزور یوتقان المرء فی دینه و دنیا. این نامه در بحبوحه جنگ میان امام علی علیه السلام و معاویه در جنگ صفین نوشته شده و محور اساسیش هم مربوط است به حکمیت و داوری قرآن. توجه دارید که در مقطعی از نبرد صفین، سپاه امام علیه السلام در آستانه پیروزی قرار داشتند و چیزی به شکست سپاه شام نمونده بود. دسیسه حکمیت و قرآن بر نیزه کردن و ادعای این که قرآن بین ما داوری بکنه، این از سوی جبهه معاویه مطرح شد و سبب شد که برخی از ساده لوحان و سطحی نگران در لشکر علی علیه السلام فریب بخورند. شامیان قرآن بر نیزه کردند، عراقیان هم گروهی فریب خوردند و دو دستگی در لشکر امام پیش آمد و از همون جا هم فتنه خوارج نهروان شکل گرفت. به هر حال پیش از این مرحله، نامنگاری هایی که بین امیر مؤمنان و معاویه انجام می گرفت، یکی از نامه ها هم این بود که معاویه نامه‌ای به حضرت امیر علیه السلام نوشت و در اون نامه پیشنهاد ترک جنگ و جلوگیری از خونریزی و همچنین دعوت به حکمیت قرآن، تن دادن به رأی قرآن از سوی معاویه مطرح شده بود. پاسخ امام نشان دهنده بصیرت و شناخت اون حضرت هست از چهره واقعی معاویه و دسیسه ها و نیرنگ هایی که او داره و سیمای منافقانه که به اسم دین علیه دین داره تلاش میکنه. البته بعدن با فشار یاران حضرت امیر، برخی از یاران، حکمیت پیش آمد علی رغم میل باطنی حضرت علی علیه السلام. این حکمیت صورت گرفت و نتیجهش هم به نفع اسلام نشد و خود کسایی که پشتوانه این حکمیت بودن بعدن پشیمان شدند. این نامه، نامه حضرت امیر به معاویه، پاسخ آن نامه است و قبل از اینکه حادثه حکمیت صورت اجرایی به خودش بگیره. جملات اولیه نامه هم نشان میده که مرحوم سید رضی جملات اولیه این نامه رو نیاورده، چون که نامه با واو عاطفه شروع میشه و از وسط کلام هست. معمولا در آغاز هر نامه به نام خدایی، بسم اللهی، اما بعدی، ولی آنچه که در متن نامه ما مواجه هستیم به این شکل آغاز میشه که و ان البغی و الزور، معلومه که قسمتی از نامه نقل نشده. حضرت امیر علیه السلام در جمله اول این نامه که اینجا هست دو صفت و خصلت برای معاویه مطرح میکنن. یکی بغی یعنی ظلم و تجاوز و از حد گذشتن و حریم شکنی، و یکی هم زور. زور به معنای دروغ هست، به معنای بهتان هست، به معنای فریب هست. در قرآن هم هست که وجتن بو قول از زور، از سخن زور، نه زور به معنای فارسی بلکه با هم مفهوم تزویری که این واژه درش نهفته. قول زور یعنی حرفای فریب کارانه، دروغ و پوچ و باطل. ان البغی و زور، ستمگری و تزویر و دروغ، یوتقان المرء فی دینه و دنیا، یعنی شخص رو در زمینه دینش و دنیایش به هلاکت میرسانند. در اینجایی که ما میخوانیم یوتقانه داره و در بعضی از نسخه های نهج البلاغه هم یوزیعانه هست، یعنی فاش میکنن، افشا و آشکار میکنن. اونم معنای غلطی نداره، اونم ممکنه درست باشه، به این معنا که آنچه که سبب میشه چهره واقعی انسان چه در زمینه دنیایش و چه در زمینه دینش آشکار بشه و مردم او رو خوب بشناسن، ستمگری هست و تزویر و دروغ. و یبدیان خلله عند من یعیبه، و خلل و کاستی و نقص شخص رو آشکار می کنند نزد کسی که دنبال عیب افراد باشه. یعنی اگر کسی در پی این باشه که نقطه ضعف‌های دیگری رو بشناسه و از او عیب بگیره، بغی و ستمگری و تزویر و حرفای باطل چهره واقعی او رو نشون میده. و قد علمت انک غیر مدرک ما قضی فواتو، من دانستم و دانستم، در بعضی از نسخه ها هم علمت هست، یعنی توی معاویه خودت میدانی و دانسته ای و برات آشکار شده که تو آنچه را که فواتش و نبودنش و از دست رفتنش مقدر شده هرگز بهش نمیرسی. یعنی خب معاویه دنبال چی بود که بهش نرسید؟ از طریق بهانه قرار دادن خون عثمان دنبال این بود که به یک حکومت و خلافت مشروع برسه، دنبال جانشینی عثمان بود، دنبال این بود که یک چهره مقدس برای خودش درست کنه، میخواست که دین رو به نام دین محو کنه، که این خواسته ها نشد. حالا شاید مقصود دیگری هم در ذهن حضرت امیر علیه السلام بوده، ولی تأکید میکنن که آنچرا که من دانستم، آنچرا که تو دنبال دست یافتن به آن بودی و مقدر بود که از دست تو برود، تو هرگز بهش نخواهی رسید.
در پی فتوح
مولای متقیان علی علیه السلام در نامه 48 نهج البلاغه پس از اینکه معاویه را از پیامد ظلم و اعمال خلاف آگاه می‌سازند می‌فرمایند گروه‌هایی از مردم امری را بدون حق تعقیب کردند و سوگند خوردند و خداوند دروغ آنان را آشکار ساخت. بترس از روزی که مسرور و شادمان شود کسی که عاقبت کار خود را پسندیده کند و پشیمان گردد کسی که زمام خود را به دست شیطان سپرده و برای گرفتن زمامش از دست شیطان تلاشی نکرده است.
وقد رام اقوام امرن به غیر الحق فتعلو علی الله فاکذبهم. حضرت می فرمایند که اقوامی و گروه هایی در پی امری بودند و چیزی را می‌خواستند که به غیر حق بود، ناحق بود و به خاطر این خواسته های ناحقشون هم قسم دروغ بر خدا خوردند. تعلو، معنای تعلا با همزه یعنی قسم خوردن، قسم دروغ خوردن و در بعضی از نسخه های نهج البلاغه هم تعولو هست، یعنی دنبال تعویلات بی اساس میرن تا به خواسته های ناحقشون برسن. و اکذبهم، خدا هم کذب و دروغ بودن اینها رو آشکار ساخت، یعنی که نتیجه قسم دروغ یا نتیجه تعویلات بی اساس در دین رسوایی خود انسانه. و محور این مسائل و آنچه فی ما بین حضرت امیر و معاویه بود و این جناح بندی عمدتاً مسائل حکومت و دولت و قدرت و خلافت بود که اونها دنبال مستمسک هایی میگشتن که خودشون رو ذی حق بدونن. حضرت امیر هم در بحثاشون دنبال این بود که بیپایه بودن خواسته های اونها و فتنگری های اونها رو آشکار کنه. فحذر یوما یغتبت فیه من احمد عاقبت عمله. در این قسمت حضرت لحن پند و موعظه داره با یادآوری روز قیامت که برای هر کس که یک ذره ایمان و عقیده به معاد و حسابرسی خدای متعال داشته باشه توجه و تذکر به ویژگی های قیامت سبب میشه که به راه خدا بیاد و از مسیر شیطان برگرده. این هست که حضرت قیامت رو بیاد میارن و هشدار میدن فحذر یوما، از روزی بپرهیز که کسانی که عاقبت عملشون ستوده هست در اون روز خوشحالند و کسانی که تسلیم شیطان شدند و رام در برابر وسوسه های شیطانی، اینها روز قیامت برای اونها روز پشیمانیه. یغتبتو یعنی خوشحال میشه، یا به نحوی است که دیگران به حال او غبطه میخورن، یعنی وضعیت خوب و پسندیده‌ای داره. کی؟ من احمد عاقبت عمله، کسی که فرجام و عاقبت عمل خودش رو نیکو قرار بده یا خوشش بیاد یا قابل ستایش ببینه. روز قیامت کسانی که نیکوکار باشن و نتیجه اعمال خوبشون رو ببینن خوشحال میشن، ولی کسانی که من امکن شیطان من قیام ده، کسانی که شیطان رو قدرت و تمکن دادن که اونها رو رهبری کنه، یعنی مهار و لجام خودشون رو به دست شیطان دادن، فلم یجازبه و سعیم نکردن که این زمام اختیاری رو که به شیطان سپردن و تسلیم شیطان شدن از دست شیطان این رو بیرون بیارند. روز قیامت برای اونها روز پشیمانی است. وقد دعوتنا الی حکم القرآن ولست من اهله. خطاب معاویه است که تو ما را به حکم قرآن فراخوانده ای در حالی که تو از اهل قرآن نیستی. از مظلومیت قرآن هست که کسانی مانند معاویه دم از قرآن میزنند ولی به روی قرآن ناطق که علی علیه السلام باشه و امام معصوم و حجت خدا باشه شمشیر میکشند، ولی باز از رو نمیرن و درخواست میکنن که بیایید به قرآن رو بیاریم و قرآن رو به داوری بپذیریم. به اسم قرآن جنگ با قرآن میکنن. تو ما را به قرآن و حکم قرآن فراخواندی، در حالی که ولست من اهله، تو اهل قرآن نیستی. ولسنا ایاک عجبنا، اگر ما هم اجابت کردیم و اجابت میکنیم و حاضریم که به داوری و حکم و حکمیت قرآن تن بدیم، نه به خاطر این هست که توی معاویه ما رو به حکمیت قرآن فراخوانده ای، ولکن نا عجبنا القرآن فی حکمه، ما در واقع قرآن رو و حکم قرآن رو اجابت کردیم. ما اگر به قرآن روی میاریم و حکمیت قرآن رو میپذیریم به خاطر این است که قرآن خودش چه تو بخوایی چه نخواهی حکم هست و خود خدای متعال فرموده نهول قول فصل، قرآن سخن فصل، سخن آخر رو قرآن میگه و پیامبر اکرم هم فرمودن که در مواردی که نزاع و اختلافی داشتید به قرآن رجوع بکنید و به حکم قرآن تن بدید و اختلافی هم نداشته باشید. پس ما اگر میپذیریم که حکم قرآن رو گردن بنهیم به خاطر جایگاه اصلی و واقعی خود قرآن هست، نه به خاطر اینکه تو ما رو به قرآن فرا بخوانی. خب نتیجه حکمیت رو هم همه شما تاریخ رو میدونید و متوجه هستید که ابو موسی اشعری که فرد ساده لوحی بود و زود هم فریب خورد، از سوی جبهه عراقی ها با اصرار بر حضرت امیر تحمیل کردند که حکم از این طرفی باشه و از سوی شامیان هم امرآس مکار سالوس و ریاکار، و نتیجه این حکمیت هم نامطلوب بود و فتنه جدیدی از توی اون در آمد که فتنه خوارج نهروان بود. و سلام آخرین کلمه است که در این نامه وجود داره. امیدواریم که توجه به مفاهیم نامه های حضرت امیر علیه السلام در ما بصیرت افزایی داشته باشه و با حقایق تاریخی در اسلام ما رو آشنا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 423 نهج البلاغه می‌فرمایند: هر کس درون خود را اصلاح کند، خداوند هم آشکار او را اصلاح فرماید، و هر کس برای دین خود عمل کند، خداوند برای امر دنیای او کفایت کند، و هر کس رابطه ما بین خود و خدا را نیکو نماید، خداوند رابطه بین او و مردم را نیکو فرماید.
با نسیم یاد تو بهار ها پر شکوفه می شود بار ها، با نسیم یاد تو بهار ها پر شکوفه می شود بار ها.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. تا هفته برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.